بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دلیل چهارم بر حرمت غیبت حکم عقل است، چه این که عقل در مورد بحث مستقلن حکم به حکم حکم به قبح غیبت می کند، به این که غیبت از منظر عقل قبیح. چرا؟ چون که غیبت ظلم در حق شخص غیبت شونده است، غیبت کننده داره ظلم میکنه در حق او، و ظلم عقلاً قبیحه. این غیبت باعث بغض و عداوت میشه در میان مردم. وقتی شخص میشنود که غیبت او شده، عداوت و دشمنی شخص غیبت کننده را به دل میگیره. چه بسا یک غیبت باعث نزاع و اختلاف و جنگ بین حتی جمعیت زیادی بشه. فردی که غیبت شده مثلا یاراشو جمع کنه و با این فرد غیبت کننده درگیر بشن، سلام علیکم، و در این جنگ و نزاعی که بین غیبت کننده و غیبت شونده اتفاق میفته، بسا خونی ریخته بشه، ضرب و جرحی اتفاق بیفته، و منشأش همین غیبتی بود که این شخص کرد. لذا در این شرایط عقل حکم میکند به قبح این فعل، و از راه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به این نتیجه می رسیم که از منظر شرع حرمت غیبت ثابت بشه از طریق حکم عقل. حالا غیر از بحث آیات و روایات و اجماع، خود عقل به طور مستقل حکم به قبح غیبت داره، چون که غیبت مصداق ظلم است و ظلم قبیحه. بعد یک سال اینجا مطرح میشه که عقل که حکم میکند به قبح غیبت، آیا غیبت قبحش ذاتیه یا قبحش بالوجوه والاعتبار است، یا قبحش اقتضائیه؟ این آقا که آمده میگه مصداق ظلم و ظلم قبیح است عقلا، جای بررسی بیشتری است. چرا که اگر ما حکم عقل رو در این مورد قطعی بدانیم، این حکم عقل نباید تخصیص بخوره. در مواردی آقایون بحث میکنن که غیبت جایزه، اونجا ظلم نیست. نکته چیه که مثلا در اون موارد خاص قائل به جواز غیبت شدن؟ در اینجا دو تا پاسخ میشه داد. یکی اینکه بیان بگیم حکم عقل به قبح غیبت به این نحو است که عقل میگوید غیبت اقتضاء قبح را دارد. مثل اینکه کذب اقتضای قبح را دارد، اما میشه به خاطر وجود مانع این اقتضا تأثیر نداشته باشه، به مانعی برخورد کند و در اون مواردی که مانع وجود دارد قبح برای غیبت ثابت نباشد لوجود المانع، اینن مانند کذب که قبح داره، در کذب اقتضای قبح هست، اما همین کذب گاهی در شرایطی واجب میشه، اونجا که حفظ نفس محترمه بر متوقف بر کذبه، یه دیگه در اونجا در اون شرایط قبح ازش گرفته میشه، یعنی خودش بود و خودش لوخلیه و نفسه کذب قبح داشت در محل بحث، غیبت خودش باشد و خودش جهت دیگری درش ملاحظه نشود درش قبح هست و عقل آن را قبیح می شمارد. در مواردی که جایز شمردن غیبت را، بگو در اون موارد این غیبت اقتضای قبح را ندارد، یا اینو میگیم، یا بفرمایید که اگر در شرایط معمولی و شرایط عادی غیبت را مصداق ظلم به حساب آوردین، در اون موارد ظلم محسوب نمیشه یا برای جلوگیری از ظلم بزرگتره. مثلا در وقتی که شخص آمده به مشورت در مورد فردی که حالا کاری میخواد با او انجام بده، سوال میکنه که وضع اون چگونه است، کاری میخواد انجام بشه، ازدواجی میخواد انجام بشه، اگر این آقا اوصاف او رو نگه، اوصافی که خبر داره از اون شخص اگر بازگو نکند، ظلم بزرگتری اتفاق میفته. ظلم بزرگتر این است که این بنده خدا میاد مثلا وصل به این خانواده میشه و با اون خصوصیات و صفاتی که در روز مشکلات بیشتری اتفاق میفته، و وقتی سبک سنگین کنیم خواهیم گفت که برای دفع فساد بیشتر اونجا غیبت کردن جایز است. غیر از این که فقهایی که در مورد غیبت ادله رو ذکر کردن، کسانی که میگویند دلیل بر حرمت غیبت ادله اربعه است، اونا البته دلیل عقل را هم بر حرمت غیبت پذیرفتن. خیلی خوب، یک بحثی در ارتباط با غیبت به طور خاص نزد فقها ذکر شده و اون این که آیا غیبت از کبائر، از ذنوب کبیره است یا از ذنوب صغیره شمرده میشه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب عبارتشون اینه: ثم ظاهر هذه الاخبار کون الغیبت من الکبائر. ایشون بعد از اینکه روایات رو به اصطلاح ذکر میکنه مربوط به بحث، میگه که اخبار ظهور در این دارن که غیبت از کبائر است. وجه ظهورش آن چیزی است که ایشون در مبحث کبائر در رساله‌ای که در عدالت نوشته است اونجا ذکر کرده وجه این که از شبت غیبت از کبائر است. عبارت ایشون در اون کتاب رساله عدالت، رساله عدالت یک رساله فقهی است، این مکاسبای قدیم رو داشته باشیم. بعد از بحث خیارات در اون قسمت آخر رساله در عدالت از شیخ انصاری آورده شده. بله، ایشون فرموده که معصیتی بخواد کبیره باشد، کبیره بودنش به اموری ثابت میشه. از چه راهی بفهمیم که این گناه کبیره است؟ گفته است که از ثانی النص المعتبر علی انها مما اوجب الله علیها النار سواء او اد فی الکتاب او اخبر النبی او الامام به انه مما یوجب النار. ملاکی ذکر کرده برای کبیره بودن. روایات معتبری وارد شده بر اینکه غیبت از چیزهایی است که موجب میشه آتش را. خداوند واجب کرده بر غیبت نار و آتش را، وعده داده که سزای شخصی که غیبت میکند آتش است. حالا این وعده بر نار در کتاب باشد یا در سخن نبی باشد یا در کلام امام باشد، گفته شده است که مثلا غیبت موجب میشه نار رو. صاحب مصباح الفقاهه وارد بحث شدن و این مطلب رو توضیح دادن. توضیح مطلب عبارت از این است که اون چی که مشتهر است بین فقهای عظام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تفصیل بین کبیره و صغیره است. قالب تفصیل شدن، گفتن که یک سری ذنوب کبیره است، یک سری ذنوب صغیره. بعد در تفسیر این کبیره و صغیره کلمات فقها دچار اختلافه و یک نظریه این است که کبیره هر گناهی که خداوند متعال وعده عذاب داده در کتاب عزیز و قرآن مجید و قول مشهور هم ظاهرن همینه، گفتن مناک کبیره بودن این است که ببینیم خدای متعال در قرآن وعده عذاب بر او داده است یا نه. قول دوم گفتن که کبیره اون گناهی است که شارع مقدس برای او حدی ذکر کرده است یا تصریح کرده است به وعید بر آن. یعنی یکی از این دو ویژگی رو داشته باشه مثل که آقا کبیره، مثلا برای زنا حد ذکر شده، برای سرقت حد ذکر شده، برای قذف حد ذکر شده است، برای شرب خم حد ذکر شده. گناهانی که براشون حد ذکر شده اینا کبیره هستن. یا این یا تصریح کرده در مورد آن به عذاب حالا عذاب مثلا اخروی یا عذاب دنیوی که در مورد غیبت وعده عذاب داده شده در دنیا و آخرت. قول سوم این است که گفته هر معصیتی که فاعل آن معصیت، اون شخصی که این معصیت رو انجام میدهد، اشاره داشته باشه کار او به این که این فرد عاصی کم اعتناس به دین، معصیتی ازش سر زده، معصیتش به نحویست که نسبت به دین این فرد اعتناع چندانی نداره، هر گناهی که از این قبیل باشه این میشه کبیره. قول دیگر گفتن کبیره اون گناهی است که به دلیل قاطع ثابت شده باشه. بعضی گناهان دلیل بر آن قرآن هست، خب قرآن دلیل قاطع، اخبار متواتره دلالت بر حرمت آن دارند. این دلیل قاطع. و گاهی گناهی حرمتش به دلیل زمینی ثابت شده است، ملاک تفاوت بین کبیره و صغیره همینه که دلیل بر حرمت آن فعل آیا دلیل قطعی است یا دلیل غیر قطعی. نظریه دیگر این است که گفتن کبیره اون گناهی است که خدای متعال وعده شدید داده در مورد آن. حالا این وعده شدید در کتاب باشد یا در سنت باشد، بعد از آن که برای کبیره ملاکی ذکر کردن، فرمودن که کبائر منافات داره با عدالت دون از صغائر. کسی اگر مرتکب کبیره شد از عدالت خارج میشه، اما اگر مرتکب صغیره شد از عدالت ساقط نشده است. حالا بماند که اصرار بر صغیره حکم کبیره رو دارد. ایشون تحت عنوان و تحقیق مطلبی رو مربوط به این امر آیا این تقسیم صحیح است یا نه، که بیان بگیم گناه یا کبیره است یا صغیره، تحت عنوان و تحقیق مطلبی رو که می‌فرمایند این است که ما در مبحث عدالت در بحث صلات گفتیم که معاصی کلشون کبیره است، اگرچه بعضی از این معاصی اکبر هستند نسبت به بعضی دیگر، یعنی اکبر بودن به نسبت و به اضافه به گناه دیگر ازش تعبیر میشه به اکبر. مثلا شرک به خدای متعال عظیمه و این از اعظم معاصی است، یعنی نسبت به سایر گناهان مناظره کنید این میشه اعظم، این میشه اکبر. قتل نفس محترمه اعظم است از بقیه ذنوب. حالا شخص یک گناهی انجام میدهد تا اینکه میاد نفس محترمه ای را به قتل میرساند و همینطور ملاحظه کنید. اما اطلاق کبیره بر این ذنوب و گناهانی که گفته شد به لحاظ اختلاف مراتب اون گناهان است شدتن و ضعفن. یک گناه گناه شدیدی است، بهش کبیره گفته میشه. یک گناه در اون حد از شدت نیست و بلکه بگو به نسبت به او ضعیف هست، بهش صغیره گفته میشه. نتیجه که ایشون میگیرن اینه که جای این که انسان بخواد بحث کنه که آیا غیبت از کبائر است یا از صغائر، وجهی برای این بحث وجود نداره. یعنی دلیل درستابی نیست که مثلا بیام بحث کنیم از کبائر است یا از صغائر، چون که ایشون میگه کبیر بودن و صغیر بودن به نسبت ملاحظه میشه. در تأیید اون چی که اختیار میکنه میره به سراغ کلمات برخی از فقها، میگوید این رأی که ما ذکر کردیم جمعی از اصحاب این رأی را اختیار کردن و ظاهر کلام ابن ادریس در کتاب شهادت از سرائر دعوال اجماع علیه. ابن ادریس ادعای اجماع هم کرده بر این مطلب. کجا؟ عبارت ابن ادریس این است که بعد از آنی که ابن ادریس نقل می کند کلام شیخ طوسی در کتاب مبسوط را، گفته است که از ظاهر فی ان الذنوب علی قسمین صغائر و کبائر، کلام شیخ ظهور در این داره که گناهان رو بر دو قسم کرده، صغیره و کبیره. بعد گفته است که و هذا القول لم يذهب اليه الا في هذا الكتاب. شیخ طوسی به این قول و نظریه قائل نشده است به اینکه گناه یا کبیره است یا صغیره مگر در همین کتاب مبسوط. و لا ذهب اليه احد من الاصحاب، هیچ یک از اصحاب این تقسیم رو قبول نکردن، قائل نشدن. چرا؟ عبارت محل بحث ما این است که لأنه لا صغائر عندنا فی المعاصی الا بالاضافت الى غیرها. صغیره نیست در نزد ما در مورد معصیتی که شخص انجام میدهد مگر به نسبت به غیرش، یعنی این گناه نسبت به غیر خودش بفرمایید که صغیره است. بالاضافه بالاخره مطلب رو قبول میکنه، به نسبه. عبارت ایشون در کتاب سرائر جلد 2 صفحه 118. بعد یک امری را متفرع میکنه برای این مطلبی که گفته شد که تقسیم رو قبول نکرد. گناهان همه کبیره هستن، اگر صغیره هست به این جهت هست که به نسبت به گناه دیگر سنجیده میشه. و من هنا یتزه ان الاخبار الوارده فی عد الكبائر انما هی مسوغتون لبیان عزمها بین سائر الذنوب لا لحصر المعاصی الكبیره بالامور المذکوره. از این بیان ما روشن میشه که روایاتی که وارد شده در مورد عد کبائر، روایت میگن میگه که مثلا کبائر 10 تا است، اینا نام میبره، یا در روایت دیگر تعدادی که ذکر شده
70،
بیشتر از این. درستو این روایاتی که آمده کبائر رو ذکر میکنه، سیاقش اینه که میخواد بیان کنه عظیم بودن این گناهان را در میان سایر ذنوب، در میان گناهان این گناهان عظیمتره، بزرگتره. نه اینکه منظوری باشه که معاصی کبیره را منحصر کند به این اموری که ذکر شده است. منظور این نیست که روایات بیاد بگه که کبیره همین هاییست که ما داریم میگیم. منظور چی آقا؟ منظور این است که بگه آقا در میان گناهان این گناهان اعظمه، اکبره، درست شد؟ و روی این حساب اون آیه شریفهی که وارد رسیده، قول خدای متعال که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شماها از گناهان کبیره‌ای که نهی شدید از آن اجتناب کنید، خداوند این کفاره میشه برای سایر گناهان شما. یعنی اجتناب از کبائر وسیله ایست که صغائر بخشیده بشن، سایر سیئات شما بخشیده بشه. خوب، اما این حرف که این گناه کبیر هست به نسبت به گناه دیگر کبیر شمرده میشه، یا اون گناه که صغیر هست بالاضافت الى سایر ذنوب صغیر به حساب میاد، جای تأمل داره. اون گناهانی که کبیر به حساب اومدن، نفس این فعل یه چیز عظیمیست، خودش به تنهایی که ملاحظه بشه چیز بزرگیست، ولو علی فرض هیچ گناه دیگری هم نباشه، فقط یک گناه هست و این قتل نفس محترمه. این عظیم بودن و کبیر بودنش به نفسه هست. یعنی وقتی خود رو نگاه میکنید، در اطرافش بالاخره تأمل دارید، میبینید گناه گناه بزرگی است. یا اون گناهانی که بفرمایید وعده عذاب در مورد اونها داده شده است، این نشون از عظیم بودن این گناهه، پیامد و اثرش بالاخره عذابه، عذاب سخت. یا اون بفرمایید که گناهانی که براش حد ذکر شده است، باز یک جورایی از این حیث و از این جهت چی میشه آقا؟ عظیم هست، کبیر هست. البته این تقسیم مشهور که حالا میان میگن کبیره و صغیره، به لحاظ همین جهاتی که حالا بر اساس ضابطی که ذکر شد که 5-6 نظریه برای این امر گفته شد، بعضی ها نسبت به بعضی دیگر از حیثی ممکنه اشد باشن، نه من جمیع جهات. مثلا بفرمایید که غیبت که گفته شد اشد از زناست، شما بیا برداشت کنی بگی که آقا حال که اشد از اون است، برای زنا چقدر شلاق میزنن، برای غیبت باید بیشتر شلاق بزنن؟ نه، ممکنه از یک حیث اشد باشه. همونطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این جهت اشاره فرمود، گفت اشدیتش از این جهت است که کسی که زنا کرد توبه میکنه، خداوند توبه رو قبول میکنه، اما کسی که غیبت کرد و مغفرت این شخص، بخشش این شخص به این است که صاحب غیبت رو ببخشه. یعنی به یک معنا حصول مغفرت، تحقق توبه در غیبت سختره تا در زنا. این میشه اشد دیگه، نه؟ پس به تعابیر مختلفی که مربوط به گناهان گوناگون وارد شده است، اشدیت ممکنه یک حیث داشته باشه، یک جهت داشته باشه. بله، علا کلها، حالا ایشون که نتیجه گرفتن خیلی این بحث اثری نداره، اما آقایون در مسئله غیبت آن را از کبائر شمردن و عبارات کثیری از فقهای ما در مورد غیبت داره که انها کبیرتون موبقه مهلکه، وعده عذابم براش ذکر شده. حالا بر اساس اون حرف که اگر کسی مرتکب کبیره شد از عدالت خارج میشه، بر مورد بحث ما غیبت منطبق میشه و با غیبت کردن، غیبت غیر مجاز، حالا غیبت هایی که اجازه داده شده اون دیگه استثناست، با این فعل شخص از عدالت ساقط است. بحث ختمی دارد، میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.